ادامه اعتراضات و بازداشت کارگران فولاد صنعتی اهواز. هشدار وزیر اطلاعات ایران درباره اتحاد مخالفان حکومت در خارج از کشور.
بله اینو میشه تایید کرد، یعنی ما در طول 2 سال اخیر به خصوص یک سری نشست‌های مفصل رو در جای مختلف بین لایه‌های مختلف اپوزیسیون داشتیم.
توافق 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه درباره روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه.
ایران خواستار شرکت تمام عیار آقای اسد هست، ترکیه در این زمینه زیاد علاقه نشون نمیده و روسیه هم بین این دو تا هست.
تحلیلی خواهید شنید درباره گفتگوهای صلح طالبان با آمریکا. گزارش‌های خبری بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. گزارش از ایران هاکی است که شمار کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد اهواز به 41 تن رسیده است. این کارگران از بیش از 40 روز پیش به صورت مداوم در پی عدم تحقق وعده های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان خوزستان تجمع کردند. به غیر از آنها، شماری از بازنشستگان هم روز سه‌شنبه مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران دست به اعتراض زدند. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
تا این لحظه 41 نفر از این معترضان بازداشت شدند، کارگران فولاد اهواز. بنا به گزارش‌ها بازداشت کارگران معترض که از دوشنبه آغاز شده بود، روز سه‌شنبه نیز ادامه داشت و بسیاری از آنها نیمه شب و با حمله ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند. در ادامه این بازداشت‌ها روز سه‌شنبه محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پیگیر آزادی کارگران بازداشتی فولاد اهواز هستند گفت مشکلات کارگران نباید امنیتی شود. به گفته او کارگری که چند ماه حقوق نگرفته چاره‌ای به جز اعتراض ندارد. کارگران فولاد اهواز نزدیک به 40 روز است که در پی خواسته های صنفی دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند و اعتراض آنها تنها بخشی از اعتراضات در چند ماه گذشته است. این تجمع بازنشستگان در تهران است. آنها روز سه‌شنبه 27 آذر ماه در اعتراض به فقر در برابر مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. پس از اعتراضات گسترده دیماه سال گذشته و اعتصابات کامیونداران در ایران، موج جدید اعتصابات کارگری بیش از 1 ماه پیش در نیشکر 7 تپه آغاز شد و به گروه ملی فولاد اهواز رسید. این اعتراضات همچنان با حمایت‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف ایران ادامه دارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه اتحاد نیروهای اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی در خارج نامید هشدار داد. آقای علوی مدعی شد که جریان‌های سیاسی مخالف در خارج از کشور تلاش دارند تا صفحه مبارزه خودشان را علیه حکومت ایران یکی کنند. برای بررسی بیشتر صحبت‌های وزیر اطلاعات ایران با 2 کارشناس سیاسی در ترکیه و هلند گفتگو کردیم. اول ارزیابی رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار سیاسی در استانبول ترکیه، رو درباره اظهارات وزیر اطلاعات ایران بشنویم و بعد هم اظهارات و ارزیابی دامون گولریز رو در هلند خواهیم شنید.
در کنار این اتحاد نیروهای مخالف که توضیح میداد، خیلی تأکید داشت این که دولت‌های خارجی الان دارن پشتیبانی میکنن، هم در منطقه و هم دولت‌های غربی پشتیبانی خودشون رو به نحو چشمگیرتری از این گروه‌های مخالف افزایش دادن. مهمترین تمرکز تبلیغاتی جمهوری اسلامی در 1 سال اخیر هم روی همین موضوع بوده، یعنی اگر گروه‌های مخالف رو به 2 دسته تقسیم بکنیم، برخی از گروه‌ها که در مرزهای جمهوری اسلامی یا در کشورهای خارجی ساکن هستند و بعضن فعالیت‌های مسلحانه یا تروریستی داشتن و برخی گروه‌های اپوزیسیون که فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی دارن، در 1 سال اخیر خیلی تمرکز شدیدی کرده جمهوری اسلامی روی همه این گروه ها که اونها رو به طور کامل وابسته و در اختیار دولت های خارجی و عامل دولت‌های خارجی نشون بده تا بدین وسیله بتونه که هر گونه پشتیبانی یا مشروعیت داخلی اینها رو تضعیف بکنه. تأکیدش بر وحدت گروه‌های خارج از کشور هم الان یک نوع توجه دادن بیشتر به خطرآفرینی و احتمال خطرناک‌تر شدن فعالیت‌های این گروه‌ها بودش. در کنار این هم تأکید کرد که متناسب با فعالیت‌هایی که دارن گروه‌های خارج از کشور انجام میدن، بودجه وزارت اطلاعات افزایش پیدا نکرده و انتظارات از وزارت اطلاعات افزایش پیدا کرده ولی امکاناتش تقویت نشده. یه جوری این خطر رو هم داشت برجسته‌سازی می‌کرد که توجه بیشتری بشه به خود وزارت اطلاعات، به امکاناتش و شاید هم اختیاراتشون. می‌دونیم که وزارت اطلاعات در سطح داخلی در کنار یک رقبای موازی مثل سازمان اطلاعات سپاه کار می‌کنه و در سال‌های اخیر از جمله در مورد گروه‌های اپوزیسیون یک اختلافاتی بین اونها بوده و بعضاً سعی کردن برخی از کارها یا موفقیت‌هایی که تبلیغش رو کردن به نام خودشون بزنن.
اتفاقا پرسش بعدی من همین هست آقای حقیقت نژاد. الان در حالی وزارت اطلاعات یا وزیر اطلاعات بگیم هشدار داده به اتحاد آنچه که میگه 20 سابقه است مخالفان جمهوری اسلامی در خارج، این در حالی است که مثلا اطلاعات سپاه پاسداران یا حفاظت نیروی انتظامی یا حتی نیروی قدس سپاه که ماموریتش خارج از مرزهاست تا الان همواره این بوده که ما اشراف اطلاعاتی کامل داریم به مخالفان و همه چیز خوب هست و از قدرت و به عبارتی عظمت نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی سخن گفتن. الان اونا سکوت کردن، حرف کدوم میشه باور کرد؟ صحبت‌های وزارت اطلاعات رو یا نهادهای موازی با وزارت اطلاعات رو؟
البته یه دلیل سکوتشون این هست که پاسخگو نیستن، یعنی مرجعی نمیتونه از اونا سوال جواب بکنه. مثل وزیر اطلاعات، امروز هم نماینده مجلس که از وزیر اطلاعات سوال کرد گفت یه طرحی در دست بررسی دارن که بشه برخی از نهادهای دیگر که احتمالاً منظورش سازمان اطلاعات سپاه هم بود سوال بکنه و اونا بیشتر از نظر اطلاع رسانی و پاسخگویی در یه حاشیه امنی به سر میبرن و این باعث میشه که خیلی حرفشون رو نشنویم یا اصلا منعکس نشه. ولی این موضوع مهم هم وجود داره که در مورد عملیات های بیرونیشون هم داشت صحبت میکرد که ما 98% موفقیت داشتیم و تیمی که 98 تا گل زده و 2 تا گل خورده رو بهش نمیگن بازنده. ما همیشه این تبلیغات رو داشتیم برای اینکه خودشون رو خیلی قدرتمند نشون بدن، ولی بسیار از تحولات و رویدادها بعداً نشون داده که خیلی هم در این زمینه ها اشراف نداشتن و اگرچه ادعا میکنن که در موارد معدودی غافلگیر شدن ولی اون غافلگیری هاشون خیلی خیلی بزرگ بوده. مثلا اخیراً میتونیم به اون سرقت اسناد از هسته‌ای ایران اشاره بکنیم که یه غافلگیری خیلی بزرگ بود و نشون میداد که در زمینه مسئولیت حفاظت از اسنادشون و مدارکشون اصلا هوشیاری لازم رو نداشتن. یه بخش از این صحبت ها رو میشه تبلیغاتی دونست.
حالا آقای حقیقت نژاد، چقدر اپوزیسیون خارج از کشور از نظر شما اون اتحادی رو که وزیر اطلاعات به اشتراک اشاره میکنه با هم متحد هستن؟
من حداقل به عنوان یک زمینگار که دارم تحولات تعریف کنم الان نمیشه گفت که چنین اتحادی وجود داره، ولی همونجوری که وزیر اطلاعات گفتش که حالا بعضی از رسانه گزارش کردن 64 نشست، بعضی ها گفته بودن 66 نشست بین گروه های مختلف اپوزیسیون برای وحدت و هماهنگی ایجاد شده، بله اینو میشه تایید کرد. یعنی ما در طول 2 سال اخیر به خصوص یک سری نشست های مفصل رو در جای مختلف بین لایه های مختلف اپوزیسیون داشتیم که اینها به سمت وحدت حرکت میکنن. در فضای مجازی هم می‌بینیم که مثلا یک هشتگ‌هایی در مورد اتحاد براندازها شکل گرفته. میشه گفت که چنین فضای وحدت بین گروه‌های اپوزیسیون شکل گرفته و حرکت رو به جلوی دارن، ولی این به معنی نیستش که وحدت دارن و بعضاً هم میشه اختلافات جدی بینشون مشاهده کرد.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه بود، اما همین موضوع رو پی می‌گیریم و ارزیابی دامون گلریز پژوهشگر در دانشگاه لاهه هلند رو ساعتی پیش پرسیدم درباره اظهارات وزیر اطلاعات ایران که گفته که اتحاد نیروهای اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور در حال شکل گیری است. دامون گلروز:
ایران در حال تغییره و تحولات این بار تحولات خیلی جدیه و بیرون از حاکمیت جمهوری اسلامی و از این جهت این ادعاهای همیشگی جمهوری اسلامی که معمولا دروغ هم در میاد نشون میده که عملا الان وزیر اطلاعات از آن داره به اینی که اتفاقات مهمی در حال افتادن هست و اون هم به عنوان اتحاد اپوزیسیون. البته به اتحاد نباید به صورت مکانیکی نگاه کرد.
حالا آقای گلریز به همین اتحاد بپردازیم، چقدر از نظر شما اپوزیسیون خارج از کشور داره به اون اتحادی که وزیر اطلاعات ایران داره بهش اشاره میکنه رسیدن و به عبارتی دارن متحد میشند؟
یه مصاحبه کردم که خیلی سر صدا کرد چند وقت پیش بود تلویزیونی با آقای زیبا کلام. در اونجا اول و آخر صحبت ایشون آقای زیبا کلام منظور من هست، یعنی از طرف اصلاح طلبانی که به عنوان آدمای معقول شناخته میشن توسط بعضی از رسانه‌ها، ایشون میگفتش که جمهوری اسلامی سر کار خواهد موند به خاطر اینی که اپوزیسیون یا آلترناتیوی جلوش نیست. این اصلی ترین موضوعه و صحبت‌های وزیر اطلاعات دولت آقای حسن روحانی خیلی مهمه به خاطر اینی که داره این گفته اصلاح طلبان رو زیر سوال میبره، به خاطر اینی که زمزمه‌های اتحاد در حال تشکیل شدنه. اتحاد از دل جنبش، جوشش، آگاهی و خواسته‌های مردم میاد که در حال حاضر در خیابان‌ها هستند، اعتراض دارن میکنن، در تهران از فولاد اهواز حمایت میکنن، در اهواز از دانشجویان حمایت میکنن، دانشجویان از کارگران حمایت میکنن. اینها همه نشون دهنده اینه که این سه گوشه عملاً خیابان، اعتصابات، اعتراضات، شبکه‌های اجتماعی و بخشی از رسانه‌های جمعی و از اون طرف هم نخبه‌های جامعه که میشه بگیم اپوزیسیون دارن هر روز به هم از نظر گفتمانی و نظری نزدیک میشن. این هنوز به اون تشکل آلترناتیوی که خیلی تو ذهن خیلی ها هست طبیعتاً نرسیده، ولی چون ایران در حال تغییره این سه گوش هرچه سریعتر و هرچه قویتر در حال تشکیل شدنه و این ادعای آقای علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم نشون دهنده اینه که من خیلی بی ربط الان صحبت نمی کنم.
آقای گلریز، چقدر صحبت های وزیر اطلاعات ایران میتونه برنامه‌ای باشه برای واکنش به اتفاقات داخل ایران به خصوص در ارتباط با اعتراضات فعلی در برخی از شهرهای ایران؟
خیلی مرتبطه. مثلثی رو که خدمتتون عرض کردم، ببینید امروز مثلا تجمع بازنشستگان در تهران بوده که در اون با شعارهای حمایت از کارگران فولاد اهواز رسانه‌ها در موردش مثل رسانه شما خبر دادن، یا بازنشستگان نیروهای مسلح اعتراض کردن به بودجه سال آینده در مورد وضع حقوقشون در مقابل مجلس و شعارهایی که اونجا میدن باز حمایت از به طور مثال کامیونداران، همچنین کامیونداران و رانندگان که به نظر میرسه بیش از 150 هزار عضو دارن، در بیانیه دوباره از اعتصاب کارگران فولاد حمایت کردن. این شبکه‌های اعتراض و اعتصابات در خیابان‌ها و در داخل ایران هر روز در حال نزدیک شدن به هم و تولید و بازتولید خودشون هستن. در خارج از کشور هم همینه. به گفته آقای علوی بیش از 60 نشست و همایش در طول یکی دو سال گذشته برگزار شده و از این خیلی هم بیشتر بوده اتفاقا تعدادها، اگر شما از نشست‌های اینترنتی هم بخوای نام ببرید. به هر حال ایران در حال تحولات جدی بیرون از ساختار حاکمیت و به خاطر اینکه مردم به این آگاهی رسیدند که تحولات ساختاری میتونه تنها راه حل مشکلشون باشه برای رسیدن به اون حاکمیت ملی به جای حاکمیت ولی فقیه، طبیعتاً نخبه ها هم که اپوزیسیون بخشی از اونا هستن وارد عمل میشن و نزدیکتر و نزدیکتر خواهند شد برای به ائتلاف، به یک نوع همسویی رسیدن سر اشتراک نظرها به جای تاکید روی اختلافات.
آقای گلریز، اشاره داشتید به نشست های اپوزیسیون خارج از کشور. چقدر این اپوزیسیون که در خارج از کشور هست در داخل ایران تاثیرگذار هست و این تحولات اخیر در ایران رو میشه به عبارتی ماحصل فعالیت همین اپوزیسیون خارج ارزیابی کرد؟
طبیعتاً در این 40 سال، به خصوص در این 24 سال گذشته، یعنی با آغاز پروژه اصلاحات، رسانه‌های جمعی عملاً از چیزی به نام اپوزیسیون برانداز حمایت نکردن، بلکه تخطئه کردن. نمونه‌هاش رو هم حتی در حال حاضر هم میشه در شبکه‌های اجتماعی که تنها وسیله برای اینه که افراد بتونن جدا از این رسانه‌های جمعی که این اختاپوس اصلاح طلبی عملاً روی این رسانه‌ها سایه میندازه بتونن صدای خودشون رو برسونن. برای رسانه‌ها هم به نظر من یه مقداری الان شاید با یه فاکتور سورپرایز آشنا میشن، برای اولین بار که اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور هر روز دارن به هم نزدیکتر میشن از نظر گفتمانی نه تشکیلاتی. این موضوع خیلی تفاوت خیلی مهمیه. داخل کشور طبیعتاً بهتر میتونه تشخیص بده که چه اعتراض و چه اعتصاب و چه شعارها و چه کارهایی عملاً به صورت میدانی بهترین کار هست برای اینکه بتونن صدای خودشون رو برسونن. خارج از کشور رسالتش چیز دیگری است. عملاً هم داخل به نظر میرسه که خیلی به اینها گوش نخواهد داد که بخواد در خارج مدیریت بکنه چیزی به نام گذار یا چیزی به نام براندازی رو، ولی در خارج از کشور به خاطر اینکه جامعه بازه و افراد نمادها، شما نماد پرچم شیر و خورشید رو بگیرید تا شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی، نماد مثل نهادهایی که میتونن ارتباطات رو به وجود بیارن از نظر دیپلماتیک با مقامات اروپایی، مقامات امریکایی، برای اینکه صدای مردم ایران رو برسونن، اونجا هستش که خارج از کشور میتونه خیلی تاثیر بذاره. و چون این همسویی و هم اتحادی که حالا نام برده میشه ازش، این همسویی گفتمانی، آگاهی و نظریه، هنوز به تشکیلات نرسیده، هر روز این نزدیکی گفتمانی به هم بیشتر خواهد شد.
دامون گلریز پژوهشگر در دانشگاه لاهه هلند بود و ارزیابی داشت به اظهارات روز سه‌شنبه وزیر اطلاعات ایران. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
خداوند رو شاهد میگیرم که امروز 27/9/97 وقتی تجمع فرهنگیان بازنشسته رو در جلوی سازمان برنامه بودجه دیدم چقدر ذوق کردم. و وقتی پشتیبانی عزیزان بازنشسته رو از دستگیر شدگان هفت‌تپه مشاهده کردم، گفتم خداوند رو چقدر زمان خواهد بود که مردم انقدر متحد شوند که این رژیم جنایتکار جرأت دستگیری هیچ کس را در هیچ جای ایران نداشته باشد. مردم گرامی، عزیزان من، اتحاد، رمز پیروزی اتحاد.
یک سوال داشتم از آقای ظریف. آقای ظریف، آیا این دختر بچه‌ای که در زاهدان در آتش سوختن، آنها هم خودشون انتخاب کردن جور دیگه زندگی کنند؟ واقعا خجالت داره آقای جواد ظریف.
خواستم نظرم راجع به این پروژه سپاه بدم که باعث وقفه خط 3 مترو تهران شده. نظر من مردم منطقه باید با هم دیگه جمع بشن، جلوی این پروژه رو بگیرن، تظاهرات داشته باشن. این پروژه سپاه به ضرر میلیون‌ها ایرانیه. ما باید این پروژه سپاه رو متوقف بکنیم. حالا هر چقدر هم سپاه میخواد ضرر بکنه، ضرر بکنه، این مشکل خودشونه. ما ایرانی هستیم و حق ما اینه که مترو داشته باشیم. منطقه که ما زندگی میکنیم نیاز به مترو داره. این پروژه یک پروژه اجتماعی، کشوری، شهریه. پروژه سپاه یک پروژه شخصیه.
و اما روسیه، ترکیه و ایران روز سه‌شنبه در ژنو بر سر آغاز روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک محمد جواد ظریف، سرگئی لاوروف و مولود چاوشاوغلو، وزیران خارجه سه کشور، با اشاره به چارچوب مذاکرات آستانه، بر عزم خود جهت تسهیل آغاز به کار کمیته قانون اساسی سوریه تاکید کردند. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی گفتگو کرده با امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و ارزیابی او را درباره نتیجه این بار مذاکرات پرسیده.
این روندی است که ادامه داره، ولی اختلافات عمیقی وجود داره. ترکیه خواستار یک نظام فدرال هست در سوریه، برای اینکه امیدوار است که بتونه اون مناطقی رو که الان زیر نفوذ خودش داره با کمک کردهای سوریه و ترکمنهای سوریه به یک نحوی در چارچوب فدرال زیر نفوذ خودش نگه داره. ایران برعکس به شدت مخالف این طرح است و خواستار این است که سوریه یک دولت مرکز باشه، و روسیه هم در این زمینه هنوز تا اونجایی که من میدونم موضع مشخصی اتخاذ نکرده. اختلاف بعدی که وجود داره بین سه کشور این است که تا چه اندازه بقایای دولت آقای اسد در تهیه این میشه گفت قانون اساسی جدید شرکت داشته باشن. ایران خواستار شرکت تمام قد و تمام عیار آقای اسد هست. ترکیه در این زمین زیاد علاقه نشون نمیده و روسیه هم بین این دوتا هست.
آقای طاهری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از این نشست در توییتر خود نوشت که ما همواره تاکید بر یک راه حل سیاسی از سوی سوری‌ها تاکید کردیم و غرب اکنون مجبور شده که این رو قبول کنه، اما به گفته آقای ظریف باید تسهیل کنه نه دیکته. تحلیل شما از این توییت آقای ظریف چی هست؟
واقعیت این است که ببینین پرونده سوریه مثل پرونده عراق و لبنان و افغانستان در اختیار وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیست، بلکه در اختیار سپاه قدس است و تیمسار سلیمانی که در واقع گرداننده این بخش از سیاست خارجی ایران به شمار میاد. آقای ظریف یه صحبت کلی کرده و به نظر من صحبت زیاد مربوطی هم نیست به واقعیت، چون غرب الان در این مسئله نوشتن قانون اساسی آینده سوریه نقش فعالی نداره و هنوز موضعی تا اونجا که من میدونم در این زمینه اتخاذ نکرده. البته ایالات متحده با متفقان خودش در داخل سوریه و همچنین در کشورهای دیگه خاورمیانه در حال مشورت است در این زمینه، ولی موضع خاصی نگرفته. به هر حال اینکه سوریه راه حل سیاسی داره یه چیزیست که الان همه میگن، برای اینکه در واقع الان کسی تمام سوریه رو کنترل نمیکنه. آقای اسد و متفقانش از نظر تئوریک بر دو سوم از خاک سوریه مسلط هستند، ولی قادر به تشکیل یک دولت یا حکومت به معنای واقعی در این مناطق نیستند.
اتفاقا میخواستم به نقش بشار اسد اشاره کنم که همونطوری که اشاره کردین، بفرمایید که نقش او در این زمینه چی هست؟ آیا او نسبت به این توافق نظر مثبتی خواهد داشت؟
ببینین الان بشار الاسد در یه موزه جالبی قرار دارد. از نظر واقعیات روی زمینی ایشون قدرت زیادی نداره، برای اینکه قدرتش منبعث از حمایت روسیه و ایران، ولی چون روسیه و ایران حضور خودشون رو در سوریه با اشاره به اختیار آقای اسد و یا اجازه آقای اسد مربوط میکنند، آقای اسد از نظر سیاسی هنوز قدرت بسیاری داره و میتونه اثر بگذاره. و در این حال هم فراموش نکنیم که ایشون هم طرفداران خودشو داره، اقلیت نصیری یا علوی پشتیبان ایشون هستن، بخشی از اقلیت مسیحی پشتیبان ایشون هستش، بخشی از طبقات متوسط به خصوص در دمشق که خواستار اسلامی شدن سوریه نیستند طرفدار ایشون هستن. بنابراین نمیشه به کلی بشار الاسد رو حذف کرد، ولی از این که بگذریم من فکر نمیکنم که ایشون بتونه نظر خاصی رو بر سه کشور دیگه ای که در این زمینه فعال هستن، یعنی ایران و ترکیه و روسیه، تحمیل بکنه. و از این گذشته کشورهای عرب هم به خصوص اردن نظر خواهد داشت در مورد آینده سوریه، اسرائیل به طور غیر مستقیم نظر خواهد داشت و البته ایالات متحده و متفقانش در داخل سوریه، اونا هم به هر حال در یه جایی باید به حساب بیان.
امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. آتش سوزی در یک مدرسه غیر انتفاعی دختران در زاهدان دو کشته بر جای گذاشت. دادگاه واشنگتن روز سه‌شنبه صدور حکم برای ژنرال مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ را به مدت 3 ماه به تعویق انداخت. احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار توضیح وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری درباره علت بازداشت و فوت وحید صیادی نصیری در زندان قم شد. محمود علوی وزیر اطلاعات صبح سه‌شنبه در مجلس گفت که برخی کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست مستقیما علیه امنیت ایران وارد عمل شدند. و سپیده قولیان فعال مدنی و از بازداشتی‌های مرتبط با اعتراضات کارگری صبح سه‌شنبه با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. اما شامگاه سه‌شنبه در لندن گروهی از افرادی که خواستار آزادی نازنین زاغری از زندان در ایران هستند مراسمی را در مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا برگزار کردند. در این مراسم که در آستانه عید کریسمس برگزار شد، این افراد با خواندن آهنگ‌های به این مناسبت سعی در اطلاع رسانی درباره وضعیت این شهروند ایرانی بریتانیایی کردند. این مراسم در روزی برگزار شد که وکیل خانم زاغری در ایران به رسانه‌های داخلی گفته بود او خواستار آزادی مشروط از زندان شده است. در همین باره همکارم امیر مصدق کاتوزیان با ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری در بریتانیا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
Today we have a carol concert in front of Downing Street, which is where the Prime Minister lives, and which is for us.
امروز در مقابل خانه وزیر امور خارجه یک کنسرت ترانه‌های کریسمس برگزار می‌کنیم. برای خودمان و برای خانواده دیگر زندانیان بریتانیایی در ایران و چند کشور دیگر. برای دور هم جمع شدن و ترانه خواندن و پافشاری بر اینکه اعضای خانواده‌های ما فراموش نشدند. یک دلیلش البته اینه که الان ایام کریسمس رو پشت سر میذاریم و دلیل دیگرش اینه که با برجسته شدن مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و برگزیت در سیاست کشور همه چیزهای دیگر کمتر خبرساز شدند. برای همین به این فکر افتادیم که کاری کنیم تا به دولت یادآوری کنیم نازنین هنوز در زندانه و ما او رو فراموش نکردیم و آنها هم نباید او رو فراموش کنند.
That everything else can get squeezed away. So we wanted to do something just to remind the government.
آقای رادکلیف، همسرتون نازنین زاغری به دلیل بیماریش از دفتر دادستانی درخواست آزادی مشروط کرده. جوابی هم گرفته؟
Nazanin's put in an application, in fact a number of applications that her lawyer has been chasing.
درسته، نازنین در حقیقت در یک سال گذشته چند درخواست برای آزادی مشروط داده بود که وکیل او هر بار اونها رو پیگیری کرده. ولی یقیناً وکیل او اخیراً برای گرفتن پاسخ این درخواست اصرار زیادی کرد چون نازنین بیمار بود و او استحقاق آزادی مشروط رو داره چون بیش از نیمی از دوران حبس خودش رو گذرونده، هرچند که حکم حبس او از ابتدا مشروع نبوده. بعد از این و اخیراً چیز تازه‌ای نشنیدیم. هیچ کدوم از درخواست‌های نازنین رد نشده، فقط تا حالا نتیجه‌ای به بار نیاورده. تجربه من نشون داده که همیشه قوه قضایی ایران غیر شفاف عمل میکنه، به این معنی که شما هیچ وقت نمیدونید چه میگذره. این برخورد سبب میشه که انرژی خود رو برای ادامه تلاش حفظ کنید.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اخیراً گفته که دو تابعیتی بودن جرم نیست و مقام‌های قضایی درخواست‌های متعدد جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا رو برای دیدار با همسر شما نازنین زاغری رد کردند و دلیل این اقدام هم کبر و غرور توصیف شده. میدونین که اشاره رئیس قوه قضاییه ایران به چیه؟
Yeah, I think he is referring to what Foreign Secretary Hunt said when he was in Iran trying to lobby on Nazanin's case.
بله، من فکر می‌کنم او درباره آنچه جرمی هانت وزیر امور خارجه برای پادرمیانی به نفع نازنین در زمان سفر به ایران بر زبان آورده بود، واکنش نشون داد. جرمی هانت خیلی صریح گفته بود نازنین بیگناه، او یکی از چند زندانی بیگناه تابع بریتانیا و دیگر کشورهای خارجی که برای گرفتن امتیاز دیپلماتیک حبس شده و لازمه که ایران این کار رو متوقف کنه چون چندین فرد بریتانیایی، آمریکایی، کانادایی و اروپایی در زندان هستن که همه بیگناهن و برای تحت فشار گذاشتن کشورهاشون با اتهامهای امنیتی در زندان هستن. من فکر میکنم جرمی هانت خیلی صریح در این باره اظهار نظر کرد، به شکلی که وزیران امور خارجه قبلی بریتانیا برعکس به اذعان موضوع بیمیلی نشون میدادن و معلومه که این حرفهای او باعث تعجب شد. اما من خیلی خوشحالم که جرمی هانت اینطور راست و پوست کنده برخورد کرد. برای مدتی طولانی پذیرفتن حقیقت اونچه بر نازنین و بقیه زندانی ها گذشته دچار ضعف و کم و کاست بوده.
آقای رادکلیف، سال پیش همین وقت خیلی امیدوار بودید که نازنین زاغری همسرتون آزاد بشه و همراه با دخترتون گابریلا کریسمس رو در لندن با هم دیگه بگذرونید. امسال چه حس و حالی دارین؟
Much more cautious, I think. I think we were so hopeful last year and there was such a sort of momentum of public energy and
فکر می‌کنم خیلی محتاط‌تر از سال پیش. سال پیش خیلی امیدوارتر بودیم و انرژی حامیان و اطلاع رسانی در دور و بر ما هم خیلی زیاد بود. اما نازنین آزاد نشد که هیچ، در واقع وضع او از لحاظ‌های هم بدتر شد. فکر می‌کنم امسال من بیشتر وحشت زده هستم تا امیدوار. وحشت زده از نتیجه اتمام حجت صریح بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران درباره لزوم آزادی نازنین و اینکه برای مبارزه با حکومت ایران چه تغییری لازمه. و اگر من به جای دولت بریتانیا بودم زیر فشارشون میگذاشتم که بیشتر مایه بگذارن. و مهمتر از همه چیز طاقت نازنین به سر اومده. تاب و توان او از لحاظ میزان انرژی باقی مانده واقعا به آخر رسیده. خیلی سخته وقتی قادر نباشی تمام بازی‌هایی رو که در تمام این مدت شده مهار کنی. به همین دلیل من میترسم از اینکه آستانه تحملش تمام بشه و معلوم نیست که چه میکنه. آستانه تحملش در نزدیک 1000 روز حبس، آستانه تحملش در نزدیکی 40مین سالگرد تولدش، آستانه تحملش در کریسمس که هفته بعد در راهه. بد وقتیه برای در زندان بودن. بنابراین منتظر میمونیم تا ببینیم عکس العمل او چیست.
ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری در بریتانیا بود و در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان از آخرین وضعیت همسرش در ایران توضیحاتی رو ارائه میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با اینکه ایران تنها 2 ماه فرصت دارد تا با پیوستن به لوایح چهارگانه FATF از بند آنچه کارشناسان تحریم خودخواسته مینامند برهد، اما سخنان روزهای اخیر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که روزهای دشواری پیش روی سیاستمداران ایرانی در رابطه با این لوایح قرار دارد. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
27 بهمن ماه 1397 در بحبوحه جشن‌های 40 سالگی جمهوری اسلامی فرصت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه به پایان می‌رسد. در حالی که موضوع سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای کم کردن فشار تحریم‌های آمریکا بر ایران در صدر خبرها قرار دارد، آنگونه که مهرداد عمادی اقتصاددان ساکن بریتانیا می‌گوید، حلال این مشکل پیوستن ایران به این کنوانسیون‌های جهانی است.
بخش مهمی از پیش نرفتن کار برای اجرای شدن این چارچوب پرداختهای ویژه اینه که ایران هنوز عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی نیست و این چندین بار مطرح شده، حتی در مورد سویفت وقتی که آخرین لحظه سویفت مجبور شد توقف ارائه خدمات بده. این یکی از مسائل مهمی بود که از نظر قانونی هم درسته، وقتی کشور حاضر نیست که عضو یک سازمانی بشه که تقریبا همه کمتر از 5 کشور در دنیا هستن که عضو نیستن، این نشون میده که شما تمایل به احترام و فعالیت در چارچوب کنوانسیون ندارید. این یکیه تعبیرش که این متاسفانه ایران مهمترین کارتی که میتونه داشته باشه از محور بازی آورد بیرون.
پس از ماها جدال بر سر تصویب 3 لایحه در مجلس شورای اسلامی، به گفته محسن رضایی دبیر مجمع، اکنون این 3 لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. مجمعی که به گفته او تا پیش از بررسی این لوایح فعالیت خود را در سال گذشته افزایش داده و تلاش می‌کند تا نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی را نیز بر عهده بگیرد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، در مورد پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید:
آقای خامنه‌ای هم به لحاظ شخصی تمایل به مداخله بیشتر داره و اینکه تقریبا میخواد در همه امور با نظرات اون تقدیم بشه، حتی در جزئیات. این ویژگی شخصیش هست. هر چقدر این دوران رهبریش بیشتر شده، این تمایل هم گسترش پیدا کرده. و از طرف دیگه ای چون وضعیت کشور رو هم بحرانی قلمداد میکنه، به خصوص سال 98 رو، از این تاریخ هم فکر میکنه که باید بیشتر بر مسائل اشراف داشته باشه، دنبال بکنه تا به زعم اون آسیب‌ها حداقل بشه. اما نهاد ولایت فقیه و نیروهایی که در اونجا هستن، اونها هم برای بقای خودشون، برای تثبیت موقعیت خودشون در آینده میخوان به شکل نهادینه شده این مداخله ها رو در بیارن.
اما پررنگ‌تر شدن نظارت مجمع و یافتن بازوی اجرایی برای رهبری همه ماجرا نیست. و اکنون مهمترین دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لوایح چهارگانه یا FATF است که بررسی آن به ریاست احمد جنتی، رئیس موقت این مجمع، از شنبه گذشته آغاز شده است. مدت‌ها پیش از این احمد جنتی نظر خود را در مورد این لوایح اعلام کرده بود.
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام TAFT. سندش من دیدم. میخوان خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاه رو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم، اون کسانی که خون دادند و جون دادند و این نظام رو در 8 سال حفظ کردن، اینا رو تحریمشون بکنیم. شما چه جرأتی دارید این کارو بکنید؟ مجلس بخواد چه کار بکنه؟
محسن رضایی پس از اولین بررسی لوایح چهارگانه گفته است که 3 لایحه از آن میان، یعنی پالرمو، مبارزه با پولشویی و CFT، با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایرت‌هایی دارند. او توضیح بیشتری در مورد این مغایرت‌ها نداده است. این سخنان در تناقض با اظهار نظر برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پیش‌بینی کرده بودند این لوایح در این نهاد تصویب خواهند شد. اما اگر لوایح به تصویب نرسند چه پیش خواهد آمد؟ سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن آلمان، پاسخ می‌دهد.
عملا در یک سیاه‌چاله مالی بانکی اقتصادی ایران خودش رو قرار میده که با هیچ کدوم از کشورهایی که امضا کننده این پیمان FATF هستن در سیستم بین‌المللی بانکی نمیتونه عملا مرابطه ای داشته باشه، و به خصوص بعد از برگشتن تحریم ها که ایران به شدت امید داره که این سازوکار به خصوصی که اتحادیه اروپا براش در نظر گرفته عملا اون سازوکار خاص اتحادیه اروپا به نتیجه نخواهد رسید.
بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی ادامه دارد که به گفته محسن رضایی این مجمع منافع نظام و مردم را دنبال می کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما گفتگوهای صلح میان مقامهای آمریکا و گروه طالبان افغانستان با تمرکز بر آینده نیروهای خارجی در افغانستان و احتمال یک آتش‌بس 6 ماهه روز سه‌شنبه وارد دومین روز خود شد. این در حالی است که نماینده سازمان ملل در امور افغانستان گفته چشم‌انداز مذاکرات صلح و پایان 2 دهه جنگ در افغانستان هرگز به اندازه امروز روشن نبوده است. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی گفتگو کرده با هارون امیرزاده، تحلیلگر مسائل افغانستان، و نخست ارزیابی او را درباره این مذاکرات و میزان خوشبینی اش نسبت به نتیجه آن پرسیده.
از رسانه ها وقتی که میشنویم و از گفتارهای مقامات آمریکایی من جمله جناب سلیزاد که نماینده خاص آمریکا در امور صلح با طالبان هستند و با طالبان رابطه گذشته خیلی نزدیک داشته، از این نقطه نظر اگر ارزیابی کنن تو تصور میشه که یک چشمانداز مثبت را در آینده میبینین، اما عملا در صحنه جنگ اگر ببینین، در پشت بازی هایی که ببینین و پیچیدگی جنگ افغانستان و جریانات و گروه های مختلف داخلی و خارجی که میبینیم، اگر از این نقطه نظر ببینیم متاسفانه چشمانداز روشن نمیبینیم، به خاطر از این که جنگ افغانستان یک جنگ نیست که با یک مذاکره یا دو مذاکره یا چندین مذاکره یا در مدت کمتر کوتاه انجام شود. طالبان خودشان یک نیروی مستقل نیستند که خودشان تصمیم بگیرن که جنگ کنن یا صلح کنن، اونا قدر توانایی هم ندارن، ولی واقعیتی است گروه هایی که در پشت سر طالبان هستن که اونها عمدتا پاکستانی ها هستن و حالا هم گفته میشه که روس ها و ایران هم در آنها رابط با اینا ایشان دارن، عربستان سعودی و قطر و امارات، اینا کشورهایی بودن که در کنار پاکستان طالبان برسمیت میشناختن در زمانشان و تا حالا هم روابط دارن در اونجا. این کشورها اگر منافعشون با ایالات متحده امریکا ایجاب کنه ممکن است منجر به صلح به انجامه. به این خاطر پیشبینی هایی که اینا میکنن زیاد ما عجله با خوشبینی نمیبینیم ظاهرن.
به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام ارشد طالبان گفته که اگر 3 کشور عربستان و امارات متحده عربی و پاکستان ضمانت بدن و آمریکا هم به عنوان رئیس دولت موقت افغانستان کسی رو انتخاب کنه که طالبان نامزد میکنند، میشه در مورد آتش بس فکر کرد. نقش عربستان و امارات و پاکستان در این مذاکرات به گمان شما تا چه اندازه است اصولا؟
فکر میکنم نقش اینا بسیار کلیدی است، خصوصا نقش که پاکستانی ها در مدیریت جنگ در 14 دهه داشته، هم در دوره مجاهدین و در طالبان، و عربستان سعودی که بیشتر گروه های تروریستی و تمویلات مالی از را بدوش داشته، و قطر هم در همین سلسله است. اگرچه قطر با عربستان و امارات تفاوت های دارن، اختلافات دارن، ولی امارات هم نقش بسیار اساسی در وقتش داشته داشته. اینا اگر واقعا بخواهن با طالبا به کنار بیاین میتونن به یک نتیجه رسید. ولی پیشنهاد داره که طالبان کردن که احتمالا پیشنهاد پاکستانی ها باشه و او ایست که خود طالبان رهبر مملکت انتخاب کنه و یک به اصطلاح تحت این شرایط بیاد. در واقع امر ما با معنای ای است که دولت کنونی افغانستان مشروعیت خود را از دست داده و یک دولت جدید جاگزین میشه که مطابق به خواست سه کشور حامی طالبان است و این در واقع امر معنای آن را دارد که ایالات متحده آمریکا کاملا یک عقب نشینی از دستاوردهایی که در این مدت در 18 سال با بسیار با قربانی های بزرگ مردم افغانستان و جامعه جهانی به دست آمده از او عقب نشینی میکنه و خواست اصلی ایالات متحده آمریکایی است که از یک فرار آبرومندانه مثل شوروی سابق را جستجو میکنه و این ممکن است بعد از 6 ماه منجر به این شود که ایالات متحده آمریکا از منطقه بره.
آمریکایی ها به طالبان و سایر مقام های افغان فشار میارند که بین خودشون به یک توافقی برسند، اما گروه طالبان از گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان، دولت اشرف غنی خودداری میکنه و اون رو دولتی غیرقانونی و دست نشانده بیگانگان به توصیف طالبان میشماره. در صورت توافق آتش بس موقت از سوی طالبان، نقش دولت افغانستان رو شما چگونه میبینید؟
بازیگر اصلی در این مسائل ایالات متحده آمریکا به نمایندگی از متحدین ناتو و جامعه جهانی است و طرف دیگر پاکستان و عربستان و قطر و امارات که اینا کشورهای هستند که در پشت سر طالبان قرار دارند. نقش دولت افغانستان نقش فرعی است و در اینجا وقتی که گفته میشن که طالبان با دولت افغانستان صحبت نمیکنن و دولت افغانستان تضرع دارن که باید با آنها صحبت کنن و یک واژه را به کار میبرن به نام صلح مذاکرات بین الافغانی، ما به نظر من این دولت افغانستان مشروعیت خود را از دست داده و کشورهای منطقه فکر میکنن که آینده از طالبان است. به گفتمان از این که امریکایی ها اعتراف میکنن که طالبان یک نیروی شکست ناپذیر هستند، باید با آنها مصالحه کرد و یا سازش کرد. طالبان شاید خودشان یک گروهی که بخواهند که با دولت افغانستان صحبت کنن تمایل داشته باشند، اما فشاری که پاکستانی ها دارن علاقمند به این نیستند. بنابراین فاکتور اساسی در اینجا بین پاکستان و ایالات متحده آمریکا نه طالبان نقش اساسی دارن نه دولت افغانستان.
هارون امیرزاده تحلیلگر مسائل افغانستان در لندن بود. در اینجا دعوت میکنم که شنونده خبرهای ورزشی باشید با حبیب روشنزاده.
در مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا در بخش برق‌آسا دو شطرنج باز ایران اول دوم شدند. علیرضا فیروزجاه با 7.5 امتیاز و محمد امین طباطبایی با 7 امتیاز عنوانهای قهرمانی و نایب قهرمانی را در قسمت برق‌آسا کسب کردند. این مسابقات در فیلیپین برگزار شد و طباطبایی پیش از این در قسمت استاندارد نیز موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شده بود. یک بانوی دوچرخه سوار ایرانی برای نخستین بار با یک تیم حرفه‌ای در دوچرخه سواری هلند قراردادی منعقد کرد. ماندانا دهقان، دوچرخه سوار 27 ساله که در بازی‌های آسیایی جاکارتا عضو تیم ملی ایران در بخش سرعت بود، با عضویت تیم دوچرخه سواری ماکس واترزلی از هلند درآمد. قرارداد ماندانا دهقان با این باشگاه برای مدت 10 ماه است. تیم ملی فوتبال ایران که برای یک اردوی 15 روزه جهت آمادگی در جام ملت‌های آسیا به قطر رفته است، روز سه‌شنبه نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد و تیم ایران در مدت اقامت در قطر 3 بازی تدارکاتی هم در برنامه دارد که البته حریفان تیم‌های ایران تیم‌های درجه 1 نیستند. اولین حریف تمرینی ایران تیم ملی فوتبال فلسطین است که هفته آینده با ایران روبرو خواهد شد. لبنان و قطر حریفان بعدی خواهند بود. فوتبالیست‌های ایران روز دوشنبه تهران را ترک گفتند و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی از اینکه کسی از مقامات ورزش ایران در فرودگاه از تیم بدرقه نکرد زبان به انتقاد گشود، ولی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت مراسم بدرقه رسمی از تیم ملی برای سفر به امارات و شرکت در جام ملت‌های آسیا در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
بنا نبود که بدرقه رسمی انجام بشه و انشالله برای کیش که تصمیمی داریم اون وقت دیگه تیممون وارد در واقع امارات خواهد چون دستور همه رو دعوت میکنیم آقای وزیر هم دعوت خواهیم کرد و انشالله اونجا یه مراسم با شکوهی برگزار خواهیم کرد.
یعنی در پایان اردوی قطر تیم ملی برای یک سفر 2-3 ساعته به کیش می رود تا مراسم بدرقه رسمی صورت بگیرد و سپس به سوی امارات متحده عربی محل برگزاری جام ملت‌ها پرواز خواهد کرد تا شاید بعد از 40 سال در مسابقات به مقام قهرمانی دست یابد. و در مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان تیم العین امارات متحده عربی با ضربات پنالتی تیم ریور پلاته آرژانتین قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی را شکست داد و به فینال رسید. بازی دو تیم در شهر العین پس از 120 دقیقه 2-2 مساوی شد و با ضربات پنالتی تیم العین 5-4 به پیروزی رسید. فینالیست دیگر جام باشگاه‌های جهان چهارشنبه شب تعیین خواهد شد در پیکار میان رئال مادرید قهرمان باشگاه‌های اروپا و کاشیما آنتلرز از ژاپن قهرمان باشگاه‌های آسیا.
بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود. از فهیمه خضرایی دری براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. بسیاری از دانش آموزان استان هرمزگان در کانکس تحصیل می کنند. این را مدیر عامل سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان می گوید. او می گوید دانش آموزان مشکلات طاقت فرسایی را تحمل می کنند و فضای آموزشی مناسب ندارند. با این حال فعال، با انگیزه و پرتلاشند. همزمان احمد رضا پرنده مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه از وجود نزدیک به 100 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور خبر داده است. به گفته او از تعداد 96 هزار کودک بازمانده از تحصیل در سال 96-97 استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشتند. عمدتاً استانهایی که در مناطقی از آن و بیشتر هم در روستاها دانش آموزانشان به جای کلاس درس مجبورند در کانکس یا در کپرها درس بخوانند. گزارش تصویری خبرگزاری ایسنا از روستاهای استان لرستان هم وضعیت بهتری را نشان نمی دهد. بیشتر کودکان در این روستاها از سالک و بیماری های مشترک با دام رنج می برند. امکانات بهداشتی صفر است، از مدرسه خبری نیست و آب آشامیدنی مردم روستا با حیوانات خانگیشان یکی است. در 19 روستای محروم که در گزارش ایسنا نشان داده شده اند، تنها یک بهیار وجود دارد. اهالی روستاها از همان آبی که در آن لباس می‌شویند سر سفره‌های خالیشان می‌برند برای نوشیدن. چرا 40 سال پس از انقلابی که با شعار حمایت از مستضعفان پیروز شد، وضع روستاها و شهرهای در حاشیه مانده چنین است؟ رسول نفیسی، جامعه شناس.
جمهوری اسلامی در بدو تأسیس خودش با توجه به اینکه می‌دونست که پایه‌های حمایتش در روستاهاست و در مناطق دور شهری، توجهی به اینها نشون داد و جهاد سازندگی اتفاقا که از جوانان انقلابی درست شده بود، تعداد زیادی حمام و تأسیسات دیگه در روستاها ساخت و به خصوص تمام روستاها رو تا حد ممکن برق کشی کرد و جاده سازی کرد و در واقع یک تحولی در روستای ایران به وجود آورد اون زمانی که حالت انقلابی داشت. بعدن که تبدیل شد به وزارتخونه یا با همین بروکراسی معمولی، همین فسادهای معمولی، این مسائل هم دیگه کم کم از بین رفت.
چرا دانش آموزان در شهرهای حاشیه‌ای و مرزی و در روستاهای دور از مرکز اغلب ترک تحصیل می‌کنند؟ آیا همین وضعیت، همین کمبود امکانات و همین کلاس‌های درس که در وضعیت مشقت‌بار در کانکس‌ها و کپرها برگزار می‌شود، یکی از عوامل مؤثر نیست؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، پاسخ می‌دهد.
نبودن امکانات آموزشی و نامساعد بودن شرایط آموزشی و تربیتی یکی از اصلی ترین دلایلی است که در کنار فقر موجب میشه که دانش آموزا از مدرسه در واقع گریزان بشن یا دلزده بشن. و من فکر میکنم که در واقع اون چی که در ایران با توجه به اینکه ما حدود 1/4 دانش آموزانی که میباید تا پایان دوره تحصیل اجباری برن مدرسه را ترک میکنن، وقتی به ابعاد ترک تحصیل در ایران که 4 میلیون نفر بر میگیره نگاه میکنیم و در کنار چنین وضعیتی را برای برخی از مدارس به خصوص در مناطق عقب مونده ایران میبینیم، میشه گفتش که این ارتباط بین این دو کاملا ارتباط قابل فهم و طبیعی است، برای اینکه اگر مقایسه بکنیم با شهرهایی که از امکانات بیشتری دارن به هر حال و در اونها ترک تحصیل کمتره، میتونیم درک بکنیم که در کردستان، در آذربایجان غربی و بقیه استانهای حاشیه ایران تا این حد میزان ترک تحصیل دانش آموزان و جدا شدن از مدرسه و همینطور تبدیل شدن به کودک کار زیاد هست.
رسول نفیسی اما در نگاهی دیگر به موضوع اساساً بحث آموزش را از اولویت‌های حکومت در ایران نمی‌داند.
باید به موضوع دیگه هم توجه بکنیم و اون موضوع این است که جمهوری اسلامی قلباً علاقه به آموزش پرورش مردم ایران نداره، یعنی دوست دارن که همین مدارس معمولی موجود را هم با تزریق آخوند و روزه و سینه زنی و عزاداری تبدیلش کنن به یک مجلس عزای بسیار وسیع در سطح ایران.
موضوع ترک تحصیل و کمبود امکانات آموزشی در مناطق محروم هم مثل خیلی از مشکلات دیگر وقتی به دختران میرسد تشدید میشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا 19% از دختران در سطح متوسطه دوم ترک تحصیل میکنند. فرماندار جایی مثل میاندواب که شهر کوچکی است در آذربایجان غربی چندی پیش به ایسنا گفته است ازدواج زود هنگام دختران دانش آموز در این شهر سبب میشود آنها مدرسه را ترک کنند. او همچنین فقر، بد سرپرستی و آمار بالای طلاق را عوامل دیگر مؤثر در بازماندن بچه‌ها از مدرسه در این شهرستان دانسته است. آیا کودکان و نوجوانان ایرانی حق برخورداری برابر از امکانات رایگان تحصیلی را ندارند؟ هر جای ایران که باشند و هر جنسیت و دین و شرایطی که داشته باشند. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش.
اولین حق یک نوجوان و کودک در هر کشوری دسترسی به یک آموزش پرورش مناسب هست تا پایان دست کم 15 سالگی و در خیلی از کشورها در پایان 18 سالگی. در ایران این اولین حق دانش آموزا در حقیقت زیر پا گذاشته میشه و دانش آموز نمیتونه در تا پایان دوره اجباری در مدارس بمونه و در حقیقت یکی از مشکلات دیگه‌ای که نظام آموزشی داره و اونجا هم در واقع حقوق دانش آموز پایبال میشه برخورداری از شرایط تحصیلی که اون بتونه در حقیقت تا پایان دوره تحصیلی در نظام آموزشی بمونه. ما الان میدونیم که حدود 30% کلاس‌های ما به اندازه کافی ایمن نیستن و حدود 15% دانش آموزان ما در ساختمان‌های درس می‌خونن یا در محل‌های درس می‌خونن که به هیچ وجه نمیشه اونا رو شایسته یک کلاس درس یا مدرسه دونست که نمونه‌هاش همین کانکس‌ها یا کپرها یا چادرها یا جاهای دیگه‌ایه که بچه‌ها به عنوان کلاس درس می‌خونن، ولی هیچ کدوم از اون شرایط ایمنی و شرایط اولیه یا استانداردهای آموزشی را ندارن. ما در اینجا اصلا صحبت از تجهیزات در مدرسه نمی کنیم هنوز، ما صحبت از دسترسی به وسایل پیشرفته آموزشی، شبکه اینترنت یا چیزهای مشابه نمی کنیم. در اینجا ما فقط صحبت از شرایط انسانی اولیه می کنیم که دانش آموزا بتونن در سرما و گرما در یه جایی بتونن برن که اسمش مدرسه است و بتونن در حقیقت جانشون و ایمنیشون در خطر نباشه از طریق آتش سوزی یا مسائل دیگه ای که در این محل ها میتونه اتفاق بیفته.
وقتی سخن از این میشود که در بسیاری از مناطق ایران در روستاها و شهرهای کوچک امکانات بهداشتی و آموزشی در شرایط نابسامانی است، پیکان تیز انتقادها اغلب به سوی هزینه های هنگفتی میرود که حکومت ایران در کشورهای منطقه می کند. مؤسسه بین‌المللی دفاع از دموکراسی در ژانویه سال 2018 اعلام کرد که ایران سالانه 700 تا 800 میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک می کند. از سوی دیگر بنابر گزارش های سازمان ملل، ایران به طور متوسط سالانه 6 میلیارد دلار در سوریه هزینه می کند. برآوردهای مستقل این رقم را 14 تا 15 میلیارد دلار در دو سال اول جنگ سوریه اعلام کردند. گزارش های متعددی از انواع مشارکت های مالی حکومت ایران در کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه وجود دارد. گزارش هایی که اغلب این پرسش را دامن می زنند که آیا نباید این مبالغ صرف آبادانی و تأمین امکانات اولیه برای سراسر ایران بشود. رسول نفیسی جامعه شناس به همین موضوع اشاره دارد.
جمهوری اسلامی مثلا در بازنی مدرسه می سازه و مسجد می سازه و راه می سازه و غیره، یا در لبنان که همه می دونن چقدر تأسیسات جنوب بیروت همه پول ایرانه، تونل هایی که خاک اسرائیل زده می شه اینها با پول ایرانه، تمام این موشک ها و تشکیلات پول ایرانه. این ارقامی که دولت ایران میده به خارج از کشور و خرج مسائل بسیار مشکوکی میکنه که به هیچ وجه معلوم نیست هیچ نوع منافعی بر ایران داشته باشن، اندکی از اون رو میتونست خرج این معلمان ایران و مدارس ایران بکنه که اینها در آلونک زندگی نکنن.
در میان همه دلایل ترک تحصیل دانش آموزان، بعضی دلایل هم هست که با تدوین قوانین کارآمد و اختصاص بودجه بیشتر قابل تغییر هستند. یکیشان دور بودن مدارس از محل زندگی دانش آموزان. اگر مدارس مناسب در هر روستا و شهر کوچک ساخته شود، شاید دانش آموزان کمتری ناگزیر از ترک تحصیل و اضافه شدن به جمع کودکان کار شوند. مرسی که با من فهیمه خضری در این هفته هم در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.